سلام، ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 296 و FM 100.5 میشنوید. سهل لیوال و همکارم در بخش تکنیک رامین کاکر برایتان باز هم سلام تقدیم میکنیم. در این یک ساعت که با شما خواهیم بود، در صدر گزارش ها میشنوید که قمندانی امنیه کابل گفته در حمله انتحاری صبح امروز در ناحیه نهم شهر کابل 2 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. سایر مطالب خبری را هم داریم و در نیمه دوم برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه ها به نشر می رسد. اما پیش از همه برای شنیدن خبرهای افغانستان و جهان، لیزا حیدری را همراهی کنید.
در حمله انتحاری صبح امروز در ناحیه نهم شهر کابل 2 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. سرازیر شدن سیلاب ها در شهر پلخمری باعث مسدود شدن شاهراه کابل مزار شریف شده است و در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان شمالی 4 شبه نظامی مخالف کشته شدند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قماندانی امنی کابل میگوید که در حمله انتحاری صبح امروز در ناحیه نهم شهر کابل 2 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. عبدالله کریمی سخنگوی این قماندانی بر رادیو آزادی گفت که 2 زن در این رویداد کشته شده و 3 کودک، 8 زن و 7 مرد زخمی های این رو دادند. آقای کریمی گفته است که هدف حمله کننده انتحاریه که با موتر مملو از مواد انفجاری این حمله را انجام داده کاروان نیروهای خارجی بوده است. برخی رسانه ها رقم کشته شده های این رویداد را 3 تن گزارش کردند. این حمله در نزدیک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در مسیر جاده هواشناسی اتفاق افتاده است. نیروهای بین المللی تا اکنون در مورد این حمله و تلفات آن تبصره نکردند. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. یک راننده تاکسی در ولایت قندهار از نتیجه تیراندازی یک پلیس کشته شده است. سمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت که این حادثه صبح امروز در چوک مددخان این ولایت اتفاق افتاده است. آقای سمیم افزود که راننده هنگام تلاشی به هشدار پلیس توجه نکرده است. و باشندگان شهر پلخمری میگویند که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها صبح امروز در این شهر در مرکز این ولایت حدود 30 خانه تخریب شده، اما گفته شده است که این سیلاب ها خسارات در پی نداشته است. در این حال محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بغلان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که شاهراه مزار شریف کابل نیز در اثر این سیلاب ها و روی ترافیک مسدود شده است. مقامات میگویند که تلاش ها برای باز شدن این شاهراه جریان دارد. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات میگویند که در حمله روز شنبه یک طیاره آمریکایی بدون سرنشین در منطقه شوال وزیرستان شمالی حداقل 4 شبه نظامی مخالف کشته شدند. این در حال است که نیروهای دولتی در آستانه آنچی که هجوم بر طالبان میخوانند در این منطقه موضعشان را تقویت کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امنیتی در میرانشاه گزارش میدهد که از سخنان داخلی شبه نظامیان معلوم میشود که اعضای طالبان پنجابی و شبه نظامیان خارجی که گمان می‌رود عرب ها باشند در این حمله کشته شدند. مقامات امنیتی گفتند که 4 تا 7 شبه نظامی در این رویداد کشته شدند. درهای پرجنگل منطقه کوهستانی شوال یکی از آخرین پایگاه‌های عمده طالبان در وزیرستان شمالی پنداشته می‌شود. اردوی عراق دیروز گفت که به شهر رمادی عساکر تازه نفس فرستاده است. اکثریت بخش‌های این شهر زیر تصرف جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش قرار دارد. جنرال سعد ابراهیم سخنگوی اردوی عراق به تلویزیون دولتی این کشور گفت که ائتلاف بر رهبری آمریکا از روز جمعه به این سو با حملات از نیروهای عراقی حمایت می‌کنند. او جزئیات بیشتر نداد، اما وعده کرد که جنگجویان گروه دولت اسلامی از منطقه رانده خواهند شد. جنگجویان گروه دولت اسلامی دیروز اکثریت مناطق شهر رمادی مرکز ولایت انبار را تصرف کردند. گزارش‌های بعدی گفتند پس از این که حملات هوایی جنگجویان گروه دولت اسلامی را به عقب نشینی و اداره ساختمان‌های دولتی را تخلیه کردند. قصر سفید میگوید که در حمله دیروز قوای کماندوی آمریکا در سوریه یک تن از رهبران ارشد گروه دولت اسلامی به نام ابو سیاف کشته شده است. اعلامیه قصر سفید میگوید که این عملیاتی که منجر به کشته شدن ابو سیاف شد، بعد از دستور رئیس جمهور اوباما انجام شده است. ابو سیاف عملیات تیل، گاز و تمویل گروه دولت اسلامی را اداره می کرد. خبرگزاری رویترز می گوید که به استثنای یک تلاشی سری نافرجامی که نیروهای خاص آمریکا برای رها ساختن گروگانان از چنگ گروه دولت اسلامی در سال گذشته انجام داد، این اولین عملیات اعلان شده قوای خاص آمریکا در داخل سوریه می باشد. رسانه‌های دولتی ترکمنستان دیروز گزارش دادند که حکومت این کشور برای 1200 زندانی اعلام عفو کرده است. این رسانه‌ها از قول رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدوف گفتند که برای زندانیانی که از اعمال خود پشیمانی واقعی ابراز داشتند عفو شده است. این در حالی است که ترکمنستان فردا روز قانون اساسی را تجلیل می‌کند. رئیس جمهور بردی محمدوف هفته گفته که به اتریش رفته بود. گفته می شود که هنگام ملاقات وی با رئیس جمهور اتریش درباره تخطی گسترده از حقوق بشر صحبت شده است. و رئیس جمهور روسیه در یک بازی نمایشی هاکی روی یخ با بازیکنان سابق NHL لیگ ملی هاکی بازی کرد. ولادیمیر پوتین 62 ساله با بسمر رسانیدن 8 گل با تیم خود کمک کرد تا این مسابقه را 18 مقابل 6 گل برنده شد. این مسابقه دوستانه دیروز در استراحتگاه ساحلی سوچی روسیه که میزبان بازی‌های زمستانی سال 2014 بود انجام شد. رئیس جمهور روسیه در ایام زمامداری خود در مهارت‌های ورزشی خود را به شمول جودو و شنا کردن بارها به نمایش گذاشته است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:07 قبل از ظهر به وقت کابل است. در ادامه این ساعت از این مطالب و گزارش ها با جزئیات خواهید شنید. قمندانی امنیه کابل میگوید در حمله انتحاری صبح امروز در ناحیه نهم شهر کابل 2 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. شاهدان این رویداد چنین میگویند:
2 نفر یا 3 نفر به شدت شاید شهید شده باشه و دیگرها زخمی بود. یک بچه پیشه را میجا پایش اوگار بود، یک مردکه را ما دیدم که پایش اوگار بود که او را بردن.
سازمان دکتران بدون مرز میگوید صدها تن از غیر نظامیان در جنگ های اخیر در قندوز زخمی شدند. پلیس جرگه افغانستان میخواهد با تصویب مصوبه جلو نصب تصاویر افراد مختلف را در ادارات دولتی بگیرد. از شکایت شماری از باشنده های پغمان از پخش شبنامه ها و افزایش نامنی ها در این ولسوالی مشنوید.
نصب ده و دون اشتا بود کسی که نماز جنازه اردو و پلیس اربکی را بخوانه سر از ملا از خودش از گردن زده میشه.
امام جمعه تهران از مردم عربستان سعودی خواسته تا در برابر نظام این کشور قیام کنند. در ادامه همین مجله خبری نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در روزنامه و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان و مرور به روزنامه های امروز کابل. برنامه های هفتگی رهبران زن و در امتداد لحظه ها هم در نیمه دوم ساعت نشر خواهند شد. همانطور که در آغاز شنیدید، قمندانی امنیه کابل میگوید در حمله انتحاری صبح امروز در ناحیه نهم شهر کابل 2 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. عبدالله کریمی سخنگوی این قمندانی به رادیو آزادی گفته که 2 زن در این رویداد کشته شده و 3 کودک، 8 زن و 7 مرد دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر این حادثه را از همکار ما تمیم اخگر که امین حالا از محل حادثه برگشته میپرسیم که جزئیات بیشتر برای شنونده ها بگویند.
بله، سلام به شما و سلام به شنونده های رادیو آزادی. حمله انتحاری امروز حوالی ساعت 9 صبح در جاده هواشناسی در نزدیکی میدان هوایی بین المللی حامد کرزی مربوط حوزه نهم امنیتی شهر کابل صورت گرفت. شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که این حمله با استفاده از یک موتور نو کرولا صورت گرفت.
اشتا یا پنج تا شده پای مکتب بودن او گاش لابون بدن رو کرلا سه نفر ام هنده بود کس نبود گره می کشید موتر امریکای ملاق بود سر از وقتی بود امریکای را کشیدن یک شب گرش دکه کلش جور بر آمدن اما مردم هم سیاسه رو اشتا کلگی تکه تکه شده بودم در اینجا را انداختن بودم
اسم احمد ضیا است. انفجاری بود که امر را تکان داد. انفجارش بسیار بد قوی بود که گوشتای انتاری تا در خانه و تا در کوچه ها و پس کوچه ها ریخت. دو نفر یا سه نفر شهید شده باشه و دیگر ها زخمی بود.
در ساحل نیز این حمله به دکانها و وسایل نقلیه و منازل مردم خساره وارد کرده است. عبدالکریم مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی کابل و رادیو آزادی گفته است که در این حمله انتحاری دو زن کشته شده و 18 فرد ملکی دیگر زخمی شدند. به گفته وی 8 زن، 3 طفل و 7 مرد شامل زخمی های این حادثه می باشند. عبدالکریم میگوید که هدف حمله کاروان موتر نیروهای خارجی بوده است، اما نیروهای خارجی تا حالا در مورد تلفاتشان در این رویداد چیز نگفتند. در نزدیک به دو هفته این پنجمین حمله است که در شهر کابل صورت میگیرد. قبل از این حمله بر مهمانخانه پارک پلیس در کلولاپشته صورت گرفته و پس از آن 3 حمله بر کارمندان لوی سارنوالی افغانستان و نیروهای امنیتی در جاده دارالامان در غرب شهر کابل انجام شده که تلفات نیز در پی داشته است.
بله، تامین جان مسئولیت این حمله را تاکنون کسی به عهده گرفته؟
تاکنون کسی مسئولیت حمله را به عهده نگرفته، ولی نظر به رویدادهای قبلی را مخالفان مسلح به عهده گرفته بودند.
با تشکر از شما تمیم اخگر، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد حمله انتحاری صبح امروز که به گفته قماندانی امنی کابل در آن 2 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند جزئیات میداد. این حمله در نزدیک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در مسیر جاده هواشناسی کابل اتفاق افتاده است.
رادیو
آزادی،
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
سازمان بین المللی دکتران بدون سرحد میگوید شمار زیاد مردم ملکی در جنگ های اخیر در قندوز زخمی شدند. این سازمان میگوید که در چندین روز گذشته به ده ها زخمی کمک های طبی رسانده است. سازمان دکتران بدون سرحد درباره تلفات ملکی و وضعیت مردم گیرمانده در جنگ قندوز گزارشی را نشر کرده که جزئیات آن را سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
سازمان جهانی دکتران بدون سرحد میگوید جنگ و درگیری در قندوز تعداد زخمیان ملکی در این ولایت را دو برابر ساخته است. این سازمان در گزارش خود میگوید بیش از 204 نفر به شمول زنان و اطفال را در مرکز صحی خود در شهر قندوز معالجه کرده است. دکتران بدون سرحد میگویند اکثریت زخمیان که از مناطق جنگ به مرکز صحی این سازمان در شهر قندوز آورده شده اند با ضرب گلوله یا چره بم زخمی شده بودند. لوران گابریل، یک عضو این سازمان در مرکز صحی قندوز، میگوید ما درباره مردمی که در مناطق جنگ گیر مانده اند نگران هستیم، چون جنگ ادامه دارد و آنها برای معالجه به اینجا آمده نمی توانند. حملات شورشان طالب و عملیات نیروهای دولتی خسارات جانی و مالی به مردم ملکی در پی داشته و در چند روز اخیر هزاران خانواده منازل خود در مناطق جنگ را ترک گفتند. هرچند تلفات دقیق جنگ در دست نیست، ولی مقامات افغان میگویند حداقل 100,000 نفر منازل خود را ترک گفتند. یک تن از بیجا شدگان که به شهر قندوز پناه آورده است چند روز پیش به رادیو آزادی چنین گفت:
ما از گردپا آواره شدیم، تا بالا هیچ کمکم بر ما نرسیده، وعده بر ما داده که کمک بر تان میای، خو بر ما تابال را کمک نرسیدم. اگر کمک بر ما نمیتم امنیت ده، بیا که ما پس بریم به موجای خود ما بریم، ما موجه زندگی کنیم و ما دقانی خود ما را کنیم که یک چیز شب بر ما ماده شار زندگی کنه نمیتانیم.
و مردم ولسوالی های امام صاحب، قلعه زال، چاردره و علی آباد بیشتر آسیب رسیده است.
شنوندگان عزیز، شنیدید که سازمان بین المللی دکتران بدون سرحد میگوید شمار زیاد مردم ملکی در جنگ های اخیر در قندوز زخمی شدند. در این حال برخی از باشنده های ولایت تخار و اعضای جامعه مدنی و نماینده های این ولایت در شورای ملی وضعیت این ولایت را نگران کننده میدانند. آنها در نشست گفتند که ولایت تخار با تهدیدات جدی امنیتی روبرو بوده و به توجه جدی نیاز دارد. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در مورد جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد.
باشندگان ولایت تخار از وضعیت کنونی این ولایت ابراز نگرانی کردند. فعالان جامعه مدنی، اعضای شورای ولایتی و متنفذان ولایت تخار تا یک نشست مردمی از وضعیت کنونی این ولایت ابراز نگرانی نمودند. آنان میگویند که در حال حاضر ولایت نامبرده از سوی سه ولایت همجوار با تهدید جدی امنیتی روبرو است. با گفته این معترضان که دیگر باید فرهنگ سرپرستی از میان برداشته شود و به این ولایت والی و قماندان امنیت معرفی گردد و علاوه بر آن خواهان افزایش تشکیل نیروهای امنیتی نیز گردیدند. آنها هشدار می‌دهند در صورت عدم توجه به خواسته هایشان دست به تظاهرات گسترده می‌زنند. عصمت الله قربانی رئیس شورای ولایتی تخار به رادیو آزادی چنین گفت:
ما از سه ولایت همجوارمان مورد تهدید امنیتی قرار داریم. ما در واقع آسیب پذیر هستیم. ما از نشانی ولایت بدخشان که همجوارمان است و همسایه‌مان است در این اواخر مورد تهدید امنیتی قرار داریم که امنیتی خوب نیست. ما هر روز از نشانی ولایت کندوز از دشت ارچی ما مورد تهدید امنیتی هستیم. ما از نشانی ولایت بغلان مورد تهدید امنیتی هستیم. این در حالی است که همه تشکیل پولیس ما بین 800 تا 2000 نفر. ما هرچه عاجلتر از حکومت وحدت ملی میخواهیم که تشکیلات امنیتی ما را گسترش بدهند.
در همین حال متنفذان و فعالان جامعه مدنی از تهدیدات جدی امنیتی که از طرف سه ولایت همجوار بدخشان، کندوز و بغلان با ولایت تخار متوجه است ابراز نگرانی کردند تا صدور یک قطعنامه چهار ماده‌ای رهبران حکومت وحدت ملی را به بی‌تفاوتی متهم کرده و خواهان عملی شدن تعهداتشان به مردم شدند.
دوستای رسانه‌ایتان به بزرگان و مسئولین بلندپایه رسانند که همه را رئیس ویژه‌ها و رئیس جمهوری اسلامی افغانستان است. اگر اونا خودشان غرق هر چیزی هستن، ملت مظلوم و فقیر بیچاره چرا غرق می‌سازند؟
از حکومت وحدت ملی می‌خواهیم که هرچی عاجل‌تر فرمانده پلیس ما را به معرفی دهد. دو، ما مردم ولایت تخار از حکومت وحدت ملی می‌خواهیم که به زودترین فرصت به فرهنگ بی‌معنای سرپرستی در ولایت ما نقطه پایان بگذارند.
ولایت تخار در شمال شرق کشور موقعیت دارد که در قسمت شرقی آن ولایت بدخشان قرار دارد، در قسمت غربی با ولایت کندوز همسرحد است و در قسمت جنوب غرب با ولایت بغلان سرحد دارد. نگرانی های باشندگان این ولایت در حال اوج می گیرد که وضعیت امنیتی ولایت نامبرده در این اواخر نسبتاً با تهدیدات امنیتی روبرو شده است و ارگان های کلیدی این ولایت توسط سرپرستان اداره می شود. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشم.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میدن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم، نه تربیه، کنم آروزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. شنونده رادیو آزادی هستید. ولسی جرگه افغانستان میخواهد با تصویب مصوبه جلوه نصب تصاویر افراد مختلف را در ادارات دولتی بگیرد. ولسی جرگه میگوید به هدف تقویت وحدت ملی باید تنها عکس مؤسس افغانستان و رئیس جمهور این کشور در ادارات دولتی موجود باشد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که در اکثر ادارات دولتی در کنار عکس رئیس جمهور تصاویر شماری از مقامات و رهبران قبلی دیده می شود، ولسی جرگه افغانستان می گوید برای تقویت وحدت ملی باید از نصب عکس های متعدد در ادارات دولتی جلوگیری شود. ولسی جرگه افغانستان می گوید روی مصوبه کار می کند که بر اساس آن در تمام ادارات دولتی تنها عکس مؤسس افغانستان و رئیس جمهور این کشور نصب گردد. هیئت اداری این جرگه می گوید نصب تصاویر خودسر در اکثر ادارات سبب ایجاد بی‌نظمی و مشکلات برای مردم شده است. نذیر احمد معاون دوم ولسی جرگه افغانستان روز شنبه برادی آزادی گفت به یک کمیسیون مشترک وظیفه سپرده شده است تا در این زمینه کار کند.
ما میفهمیم که در اکثر ولایت ما شما میریم در میدان هوایی یا در دفاترشان مردم اقصای شخصی خود نصب کردند که به زلل مملکت هستند، به او خود به جلوگیری یا موت و کارشان ما میخواستیم که یک عکسی باشه که دوائر دولتی صرف از او استفاده کرده بتاقه. در اون مورد هم انشالله مشترکم کمیسون داریم، مشترکم کمیسون هر چیزی پیسله که کردن در حضور شما ارائه میسازد.
ولیس جرگه این موضوع را به روز شنبه در آجندایش شامل کرده بود، اما به علت تکمیل نبودن نصاب در رابطه با آن فیصله صورت نگرفت. ولیس جرگه افغانستان این تصمیم را در حال اتخاذ کرده است که همین اکنون در ادارات دولتی افغانستان بر علاوه عکس رئیس جمهور غنی تصاویر شماری از رهبران فعلی و قبلی این کشور نیز طبق خواست اشخاص نصب شده است. در این حال محمد علم ایزدیار معاون اول مشران و جرگه افغانستان میگوید که در شرایط کنونی زمینه برای بحث روی همچو مسائل مساید نبوده و باید به موضوعات جدی رسیدگی صورت گیرد.
حتماً یک و دو نفر از اعضای ولیس جرگه بحث مدرسه ساختن. ما فکر میکنم که در شرایط کنونی افغانستان نیازمند مسائل دیگه ای است که ما به سر صلح کار کنیم، ثبات کار کنیم، امنیت کار کنیم، که به رفع مشکلات کار کنیم.
در این حال مردم با استقبال از تصمیم ولیس جرگه میگویند که با این اقدام جلو نصب تصاویر متعدد در ادارات دولتی گرفته خواهد شد. وحید الله باشنده شهر کابل در مورد میگوید:
به نظر من مسائل مختلفی که میباشه، یکی که یگان رشید مگدودی به وجود میاره، همی عکس ها بوده که سبب ایجاد مشکلات شدن. یعنی خود دی یکی از فاکت های بیتفاقی و نفاق در بین مردم است.
داوود چا یکی دیگری از باشنده های شهر کابل در این رابطه نظرش را چنین بیان میکند:
ما از خود رئیس جمهور داریم و پادشاهی داریم که استقلال ما شما را گرفته. بهترین گپ این می است که از این دو شخصیت خود استفاده بکنیم. و بعضی هستن که هر کدام از یک رهبر یک عکس میگیرن و از او استفاده شون میکنن. امیدوار هستیم که دولت جلوی گپا را بگیره.
هیئت اداری ولیسی جرگه در حال این اظهارات را مطرح میکند در کنار ادارات دولتی در اکثر شهرهای بزرگ، شاره‌ها و استادیوم‌های ورزشی تصاویر شماری از افراد سیاسی و رهبران سابق جهادی نصب گردیده است. در این حال کارشناسان افغان میگویند نصب عکس‌های متعدد در ادارات دولتی سبب ایجاد بی‌اتفاقی گردیده و حکومت باید برای عملی نمودن تصمیم ولیسی جرگه را حمایت کند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شماری از باشنده های ولسوالی پغمان میگویند طالبان با پخش شبنامه ها در 3 قریه این ولسوالی از باشندگان این قریه ها خواستند که در نهادهای دولتی از کار کردن دست بکشان و با دولت همکاری نکنند. آنان میگویند در این شبنامه ها به مردم هشدار داده شده است که نماز جنازه سربازان کشته شده اردوی ملی، پلیس ملی و موظفین امنیت ملی را نیز نخوانند. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش میدهد.
در کنار افزایش ناامنی ها در ولایت افغانستان، مخالفان مصالح دولت تبلیغات شان را در کابل نیز افزایش دادند و به مردم هشدار دادند که از همکاری با دولت دست بکشند. این هشدار با پخش شبنامه ها در برخی روستاهای ولسوالی پغمان از سوی طالبان مصالح خلاصه می شود، هشداری که سبب نگرانی جدی مردم در این ولسوالی شده است. باشندگان این روستا از فعالیت طالبان در شب هنگام سخن می زنند. از آنان می شود تنها سراغ مسجدی را گرفت که طالبان بر دیوارهای آن شبنامه را آویختند. مسجدی که شبنامه بر دیوارش آویخته شده بود، ملا امام آن با ما گفتگو نکرد. اما باشندگان این قریه میگویند سروس پیش طالبان در شبنامه برای مردم هشدار دادند تا اعضای خانواده هایشان را از کار در نهادهای دولتی بازدارند و نماز جنازه نیروهای کشته شده امنیتی را ادا نکنند. یکی از باشندگان قریه سه‌گنبد ولسوالی پغمان در این باره برای من میگوید:
نصب شده بود اون نشسته بود کسی که نماز جنازه اردو و پلیس اربکی را بخونه، سر از ملا از خودش از گردن زده میشه. این موقع نشسته بود دیگه.
در کجا بند شده بود؟
شهر دروازه مسجد.
دمی مسجد
سه‌گنبد.
دکلم
خود دروازه. امنیت دمیلیس خونه چیکون نکردم. وقتی که بیان پشتان کنم نگاه کنم خود میگه نگه داریش پشتان نیست.
حراسی که سراپای برخی از باشنده های ولسوالی پغمان را گرفته است می شود به وضاحت آن را دید.
بلک بلکان این ویدیو کنیم به تا تشتکیست ولی مقصود ما این را به تا تشتکیست.
آنانی که معمولاً روزشان را با کشاورزی، معماری و کارهای همگون آغاز می‌کنند و به گفته خودشان کاری با سیاست ندارند. پارچه‌هایی از شبنامه روی دیوار مسجد قریه سگان و دولسوالی پغمان به جا مانده است. با آیت قرآن کریم آغاز شده و در پایان آن به مردم هشدار داده شده است. نماینده مردم قریه سگان بعد این دولسوالی در آغاز با ما حاضر به گفتگو نمی‌شود و در نهایت از پخش این شبنامه اظهار بی‌خبری می‌کند. او که از گرفتن نامش خودداری کرد می‌گوید که حکومت باید برای تامین امنیت تدابیر جدی را روی دست گیرد.
شاید کسای باشه که از بیرون از مرزای پغمان مثل که مرز میدان داره ما یک گپ در مسجد باری سفیدا کسایی که بزرگای منطقه شیشتیم یک گپ گفتیم در آینده کدام گپ میشه باز ما مجبور میشیم که دولت به ارتباط شیم چی ولسوالی دیگه اینجا کدام پوسته یا کدام پوزگاه امنیتی نیست.
حال باشندگان این ولسوالی میگویند طالبان از مرز ولایت میدان وردک به این ولسوالی کابل سرازیر شدند و حضور آنان در قریه پشهین ولسوالی پر رنگ به نظر می رسد. برای روشن شدن این موضوع از وزارت امور داخله که مسئولیت تامین امنیت کشور را به دوش دارد پرسیدم. صدیقی سخنگوی این وزارت از این که آیا مقام های این وزارت از پخش شبنامه ها در ولسوالی پغمان آگاهی دارند یا نه می گوید
دشمن با وحشت با تبلیغات سو زهراگین ترس خود حراس خود پنهان بکند در پخش شبنامه. پلیس روابط بسیار نزدیک با مردم پغمان دارد و با همکاری مردم هر برنامه دیگه نیاز باشه روی دست میگیرد.
شماری از باشنده های ولسوالی پغمان میگویند همچون شبنامه ها در قریه عیساخیل و پشه این ولسوالی نیز پخش شده است و بزرگان تصمیم گرفتند تا برای امنیت جانشان این موضوع را پوشیده نگه دارند. هفته گذشته ریاست عمومی امنیت ملی از گرفتاری سه عضو شبکه حقانی و کشف یک مخفیگاه سلاح سبک سنگین همراه با واسکت های انتحاری از ساحه ارغندی ولسوالی پغمان خبر داد. اما اکنون پخش شبنامه ها در پغمان چه پیامی را میتواند به نهادهای امنیتی برساند؟ جاوید کوهستانی یکی از کارشناسان امنیتی این نگرانی را به ناتوانی نیروهای امنیتی کشور به خصوص نهادهای کشفی و استخباراتی فشارده می سازد و می گوید این کار مخالفان مصالح دولت نشان می دهد که آنان در برخی از ولسوالی ها و قریه های کابل راه یافتند و بیشتر حملاتشان را در شهر کابل از همین قریه ها سازماندهی می کنند.
ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان از این وضعیت بیرون بیاید، از این حالت تغییر باید بکنه، برخورد نیروهای استخباراتی و کشفی افغانستان جدی باشه، تمامی شیوه های فعالیت هایی را که توریست ها انجام میدن چی تبلیغاتی، چی فرهنگی و چی مستقیم توریستی با همه موارد باید به گونه اساسی پرداخته شود و در غیر از او باز میتونه آسیبای کلانی را پی داشته باشه.
پیش از این رئیس عمومی امنیت ملی از حضور حراس افغانان در دروازه های کابل هشدار داده است و سوی دیگر شدت حملات این گروه در یک ماه گذشته در کابل و برخی از شهرهای دیگر نشان میدهد که حتی شهرنشینان نیز اون نیستند. حالا باشندگان ولسوالی پغمان میگویند افراد مصالح شبنگام در برخی از قریه های این ولسوالی آزادانه فعالیت دارند. آنان میگویند حتی کسانی را دیدند که به زبان اردو صحبت میکردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج به نشرات آغاز میکند. اما حالا شنونده رادیو آزادی هستید. با ما باشید در نیمه دوم همین ساعت. برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. اما حال مرور داریم به مطالب روزنامه های امروز کابل که نسیم شفق تعداد از آنها را مرور کرده است.
در بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل موضوع گروگانگیری از سوی مخالفان مصالح دولت و فرستادن شماری از افغانها به جنگ سوریه بازتاب یافته است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالش پرسیده که فرهنگ گروگانگیری در شاهراها چرا افزایش یافته است. سرمقاله نویس گفته است که گروگانگیری مسافران در افغانستان بیشتر شده و معامله حکومت برای رهایی شماری از مسافران ربوده شده در ولایت زابل گروگانگیری را افزایش داده است. نویسنده سرمقاله می نویسد که طالبان و دیگر مخالفان مصالح دولت به این باورند که گروگانگیری زمینه را برای معامله با حکومت برایشان فراهم می سازد. سرنوشت در سرمقالهش نوشته که حکومت باید در برابر مسئله گروگانگیری موقف جدی اتخاذ کرده و اجازه ندهد که این موضوع به پروژه مبدل شود. روزنامه اطلاعات روز مطلبی را تحت عنوان گروگانگیری وسیله نادرست باجگیری نوشته است. در مطلب گفته شده که طالبان مسلح هنوز نیز توانایی گروگانگیری مردم را در شاهراها دارند، اما حکومت باید برای رهایی ربوده شدگان دست به معامله نزند. روزنامه به رویداد گروگانگیری اخیر در ولایت پکتیا اشاره کرده و گفته است احتمال می رود که این کار به یک استراتژی جدید مبدل شود. روزنامه غیر دولتی ویسا در صفحه نخستش نوشته که ایران شماری از افغانهای مقیم آن کشور را به گونه جبری به جنگ سوریه می فرستد. در مطلب به نقل از مجله شپیگل جرمنی نوشته شده که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه با کمبود نیرو مواجه بوده و طرفدارانش به خصوص ایران تلاش دارد به این مسئله رسیدگی کند. سرنوشت نوشته که همین حالا صدها افغان به جنگ سوریه از سوی ایران فرستاده شده اند و ممکن تا حالا حدود 700 افغان در جنگ سوریه کشته شده باشند. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقالهش نوشته که حکومت افغانستان به هیچ کس اجازه نمی دهد تا با استفاده از خاک این کشور بر همسایه ها حمله کند. سرمقاله نویس نوشته که حکومت افغانستان در این راستا متحد بوده و این اظهارات شبکه استخباراتی پاکستان نادرست بوده که گفته است حمله اخیر در کراچی با استفاده از خاک افغانستان صورت گرفته است.
شنوندگان عزیز، به نیمه برنامه رسیدیم. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. لیزا حیدری فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
قماندانی امنی کابل می گوید که در حمله انتحاری امروز در ناحیه نهم شهر کابل 2 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. یک راننده تاکسی در ولایت قندهار در نتیجه تیراندازی یک پلیس کشته شد. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در شهر پل خمری شاهراه کابل مزار شریف مسدود شده است. در حمله تیاره بی پیلوت نیروهای امریکایی بر منطقه شواله وزیرستان شمالی 4 شبه نظامی مخالف کشته شدند. و اردوی عراق دیروز گفت که به شهر رومادی عساکر تازه نفس را فرستاده است.
فشرده خبرها را شنیدید. تفصیل این موضوعات را می توانید روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید و هم بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
همزمان با افزایش تنش‌ها میان کشورهای عربی خلیج و ایران، امام جمعه موقت تهران از مردم عربستان سعودی خواست تا در برابر نظام این کشور قیام کرده و با گفته وی جنایت های آن را برملا سازند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
در حالی که روابط میان کشورهای عربی خلیج و ایران به علت نزاع یمن تیره تر شده است، امام جمعه موقت تهران از مردم عربستان سعودی خواستار شد که علیه خاندان سلطنتی این کشور قیام کرده و گفته وی جنایت های آنها را برملا سازند. رسانه های ایران از قول آیت الله محمد علی موحدی کرمانی نوشته که در خطاب به مردم عربستان سعودی گفت: شما که ساعتها قرآن می خوانید چقدر از قرآن را فهمیده اید؟ چرا از حکومت ظالم ابراز تنفر نمی کنید؟ چرا خفقان گرفته اید؟ این روحانی تندروی شیعه حکومت عربستان سعودی را که به گفته وی خود را محور جهان اسلام می داند متهم ساخت که در حملات هوایی بر یمن مرتکب جنایت شده است. پس از آغاز حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر شورشیان حوثی در یمن، تنش‌ها و حملات لفظی میان ایران و کشورهای عربی خلیج عمیق‌تر شده افزایش یافته است. ریاض که می گوید از حکومت قانونی یمن دفاع می کند، تهران را به تمویل و تجهیز شورشیان حوثی در این کشور متهم می سازد. ولی تهران این اتهامات را رد کرده می گوید تنها کمک سیاسی و بشردوستانه به حوثی ها فراهم می کند. مقامات ایران حملات هوایی در یمن را محکوم نموده، ریاض را به قتل مردم بیگناه به شمول اطفال در این کشور متهم می سازند. آیت الله خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران حملات هوایی بر یمن را قتل عام خوانده است و محمد علی جعفری قماندان پاسداران گفته است که عربستان سعودی با بمباردمان یمن از اسرائیل پیروی می کند. در چند روز گذشته شماره از تظاهرات مورد حمایت دولت در چندین شهر ایران برای اعتراض بر حملات هوایی در یمن انجام شد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته. رادیو آزادی.
از همراهی اریکتان سپاس. تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه ساعت شنونده برنامه های هفتگی رهبران زن و در امتداد لحظه ها باشید.
رهبران زن.
سلام و خوش آمدید. مهمان این برنامه است سایره شکیب سادات، ولسوال فیض‌آباد ولایت جوزجان. خانم سادات در شهر شبرغان تولد شده و در سال 1363 شاگرد مرکز تربیت معلم شد و همزمان شروع به آموزگاری کرد. او در زمان حکومت طالبان شمار زیاد از کودکان را در روستاهای جوزجان درس داد. عالم رحمانیار با خانم سادات مصاحبه کرده و اول از او پرسیده که خودش را چگونه یک رهبر می‌بیند. اینجا از خودش می‌شنویم.
ما فکر میکنم در بخش رهبریت نرسیدیم و خود تو رهبر عامتام فکر کرده نمیتونم، اما آنچه که در اجتماع کار میکنم در بین مردم هستم و یک سلسله کارها را رهبری میکنم، فکر میکنم دی شرایط او قسمی که امیدها و آرزوهایی که من دارم که در بین مردم خود کار کنم، در بین خانم ها کار کنم، در بین جوان ها کار کنم، آنقدر موفق شده نمیتونیم. نظر به بعض ملحوظات سیاسی و یا منطقوی و محیطی و پرابلم های فرزن ناامنی، اما با آن هم تلاش زیره دارم که من حیث یک خادم در بین مردم خود باشم و خدمت مردم خود کنم و همیشه آرزوی زیره دارم که یک مدیر مهربان بر مردم خود باشم و همیشه مردم برای نیک و درست راهنمایی کنم.
شما که یگانه ولسوال زن در کشور هستین، در شرایط بحرانی امروز در بین مردها چطور کار میکنید؟
خب طبعا فعلا در شرایط کنونی افغانستان هر کار و هر کس، نه تنها زن بلکه مردها هم، شرایط کار بر مردها هم یک اندازه زیق شده، اما با آن هم ما باید از این شرایط، از این و کسی که میخواه مبارزه بکنه، کسی که میخواه به خاطر آینده ملت خود کار کنه، مایوس نباید شود. درست از ما در این شرایط سخت کار میکنیم، زحمت میکشیم، اما آنقدر مایوس نیستیم. به خاطر از این مایوس نیستیم که امروز ملت افغانستان ملت دیروز نیست. ملت افغانستان تا اندازه آگاه شده، کسی که کار میکنه، زحمت میکشه، به حمایت از او تلاش میکنه، و امروز یگانه دلیلی که مرا وادار به کار بیشتر میسازه حمایت مردم و حمایت ملت است.
بدون شک پیش برد امور مربوط به یک ولسوال از عهده بسیاری از مردها هم بالاتر است، اما شما چگونه این کارها را تنظیم میکنین در حالی که در یک ولسوالی مردسالاری کار میکنین؟
بله، بسیار سوال خوب را کردین. در پلیسی ارگانای محل و در بخش حکومت دوری خوب یگانه چیزی که ما میتونیم که بیشتر مردم با دولت نزدیک بسازیم، سپردن کار به اهل کار است و او کسی که توانایی کار داشته باشه و کسی که با مردم یک برخورد نیک داشته باشه. و ما هم با همی مفکوره، با همی در یک کرسی که قرار دارم، دلیل از این که فعلا در بین مردم خود موفق هستم، ما میخوایم یک حکومت دوری مردمی را به وجود بیارم. یعنی همیشه هر کار من حیث یک ارتباط با مردم مشوره میشه و در هر تصمیم گیری ها مردم خود شریک میسازم، ملت خود شریک میسازم، و این می هست که فاصله ها بین دولت مردم کمتر ساخته و مردم بیشتر امیدوار به دولت نموده و زیادتر ما با هم، با مشوره هم، و یک حکومت داری مردمی را در منطقه به وجود آوردیم و همین مردم از با ما همکاری میکنن و ما هستم با مردم همکاری میکنم.
در بخش خانم ها خصوصا ولسوالی شما یک آسیب پذیر ولسوالی است. خانم های زیادی هستند که قالین بافی میکنن و یا به مالداری مشغول هستند، با اونا چه کمکتان رسیده؟
ما زمانی که در ولسوالی رفتم، شاید شما آگاه باشین، من قبلا بیشتر از تقریبا یک و نیم سال در ولسوالی خوجادوکو بودم. یک سلسله کارها در اونجا انجام دادم، نه تنها بر خانم ها بلکه بر مردم خود، بر ملت خود، که انعکاسات بسیار خوبی را از هر طریق رسانه ها نموده. و زمانی که تقریبا یک سال میشم در ولسوالی آمدیم، در اینجا هم یک اندازه کارهای در بخش خانم ها کردیم که فرزن تخم پلادوری در بین خانم ها امروز هست و زراعت قطره‌ای در بین خانم ها هست که اونا کار میکنن، عملا در سر کار هستن، و همچنان پروژه های حیاتی که دو پروژه فعلا در ولسوالی ما فعال است، یک پروژه از طرف دفتر تیکای ترکیه است و یک پروژه از طرف یونپس است، و چون بازار قالین فعلا یک اندازه ضعیف است و اینا نمیتونن تولیدات خود از زودتر عرضه بکنن و اینا چون سرمایه بیشتر هم ندارن، از اولی از بخیاطی و گلدوزی چون دفتن بازاریابی میشه و اینجا اینا به یک چیز مفاد به دست میرن، از او خاطر توجه از اینا هم برزی هست. و خوشبختانه یگانه ولسوالی هست که تمام استادای و ناسش در مکاتبش از خود ولسوالی هست، در بخش نظارت معرف ما فرزن خانم ها داریم کار میکنه، در مدیریت های لیسه ها خانم ها هستن، لیسه های اوناسیه، و در بخش کلینیک های ما نرس ها و دکترها حملا فعالیت میکنن.
خانم سازد، دی جریان کارایتان شما کدام تهدیدم شدین؟
خب البته بله، در جریان هزید دو سال بار بار تهدید شدیم که دوبار در رای خوجدوکو و جوزجان بود و فعلا هم در فیض آباد هم شما آگاهی دارین که 25 کیلو مواد هم در دان دروازه ولسوالی ماندن در بین موتورسیکل، خوشبختانه او خونسا شد و بعض مکاتب یا تهدیدها و یا راپورهای بر امنیت به شورای امنیت به اینا کلشان آمده، یک سلسله تعدیدها هست، اما به خاطر که ما در کار خود مصمم هستیم، به خاطر ملت خود مردم خود تلاش میکنیم، این تعدیدها تا هنوز در اجرای وظیفه ما کدام خلایی را به وجود ناورده.
یعنی بدون ترس به کارهایتان ادامه بود؟
خب تا هنوز به می شکل است، ببینیم در آینده چی میشه.
خانم سادات یگانه ولسوال زن هستین و ممتاز در ولایت جوزجان، نه بلکه در سطح کشور. آیا سفرهایی هم به خارج از کشور داشتین؟ این سفرها چقدر تاثیرات مثبت بالای کار و زندگیتان داشتن؟
بسیار خب، من قبل از اینکه ولسوال هم شود یک سلسله سفرهای کاری اداری در بخش حکومت داری اینا در کشور مالزیا، ترکیه اینجا داشتم، و بعد از ولسوال شدن ما هم یک بار در کشور ترکیه و یک بار هم در ایالات متحده آمریکا سفرهای کاری داشتم، که از این سفرها ما بسیار یعنی تجربه های بسیار خوبی را کمایی کردیم، خصوصا در کشور ترکیه. ما من حیث تنها در بخش حکومت دوری ما تجربه حاصل کردیم که ما تقسیمات شده بدیم در ولسوالی ها و عملا از کار و فعالیت هزو ولسوالی در هر بخش آگاهی حاصل می کردیم، و او از اونجا بر من بسیار یک مفکوری خوب پیدا شد که خصوصا در بخش حکومت دوری که او هم در بین توده ها، در بین مردم بی سواد و کم سواد در دورترین نقطه کشور، یگانه چیزی که انسان موفق می سازه فقط بردباری و حوصله و تغییر دادن ذهنیت مردم است. اگر ما بخوایم که یک آینده درخشان، یک افغانستان خوبتر و بهتر داشته باشیم، در قدم اول به ذهنیت سازی مردم خود تلاش کنیم. امروز شاید دلیل از این که یک سلسله برادرای ما ناراضی هستند، یک سلسله برادرای ما در مخالف دولت قرار دارند، دلیل بیشترین دلیل از این ناآگاهی از او است. فرزند در آگاهی از قانون ندارن، آگاهی از دین ندارن، آگاهی از حقوق ندارن، و این مسائل سبب شده که وارا وادار به این ساخته که باید برن طرف مخالف، و یایی که زمینه های کار بر از او، اشتغال بر از او مساعد نبوده، اونا مجبورن به خاطر یافتن یک لقمنان به او طرف رجوع کردن رفتن. اگر دولت مرکزی در این حرصه توجه بیشتر بکنه و خصوصا بازسازی و انکشاف از دهات، از قریجات، از ولسوالی ها شروع کنه، فاصله های مردم دولت نزدیکتر میشه و یک آینده درخشان بهتر پیش روی خواهد داشت.
خب من حیث سوال آخر خانم سادات، و بالاخره دورنمای کارتان در شرایط امروز چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا از کارتان راضی هستین؟
تا فعلا خو از کارم راضی هستم، از کار مردمی خود راضی هستم، اما همین منوال امنیتی که فعلا در جریان است از این راضی نیستم. از این لحاظ یک اندازه بسیار کم البته مایوس هستم، اما آرزوی از این را دارم که در آینده در این بخش ها توجه شود، با هیچ کس دورنمای آینده خود پیش از پیش پیشبینی هم کرده نمیتن، اما من با آن هم به تلاش های خود، به مبارزه خود ادامه میتم و در آینده امیدوار هستم که یک دورنمای خوب و درخشان داشته باشم تا بتانم از این طریق با این مفکوره های خود با این کار زحمت خود مستر خدمت بر مردم خود بر ملت خود و افغانستان عزیز خود شد. و همچنان نگفته نمانه وقتی که ما سفرهایی را که میریم میبینیم و او تعمیرهای ولسوالی ها و او بازسازی ها واقعا رنج میکشیم. میگیم که فرزن هر ولسوالی ما بیشتر از 30 سال 40 سال قدامت تاریخی داره این ولسوالی شده، اما یک توجه نسبی هم در این ولسوالی نشده. فرزن من در ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان تقریبا بیشتر از 40 سال 45 سال قدامت زی میشه که یک ولسوالی هست. اینجا من حیث یک ولسوالی یک ارگان دولتی فعالیت داره. یک ولسوالی یک تعمیر نداره، اما تعمیر علاقه داری 100 سال پیش ازی است که هنوز هم در او زندگی میکنه، در اونجا حکومت داری میشه و الحاقیه نداره. ما تا هنوز هم سرک قیر نداره، ما سرپلان شهری ما تطبیق نشده. اگر دولت در این رابطه به خاطر تشویق مردم به خاطر تشویق ما در این عرصه ها توجه کنه، من حیث یک فرزن رهبر کننده یا رهنمای مردم فقط صدای ملت ما مردم ما از این طریق می رسانم که باید در بخش بازسازی روستاها در بخش بازسازی ولسوالی ها دولت در قدم اول باید توجه کنه.
از 7 تا 7 هفت روز هفته با رادیو آزادی آزادی
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشه.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین از 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا می دانید قبل از این که ترانسپورت عام گردد مردم چگونه سفر می کردن؟ بله شنونده های عزیز، در این هفته در مورد قافله که قافله از کدام حیوانات تشکیل می یابد مطلب را تقدیم می کنیم. همچنان قافله در ادبیات شفاهی نیز جایگاه خاص دارد که در آثار فولکلور از آن بکرات یاد شده است. با ما باشید.
ساروان کاروان می نوازد تاج رسار نارم می شکافد سنگ سر.
قافله و کاروان این دو کلمه زیبا و شاعرانه که برخی قلم بدستان در آثار شعری و یا داستانی خود از آن به گونه های متفاوت یاد نمودند. از زمان باستان از آنگاه که انسان‌ها به سیر و حرکت کوچ و بار و نقل و مکان سر و کار پیدا کردند در فرهنگ مردم تجلی یافته است. گفته می شود قافله از آن حیوانات اهلی تشکیل می یابد که نسبتاً قوی و به اصطلاح چابک و تندروتر باشند، مانند اسب، یابو، قاطر و مرکب و شترهایی که حرکت سریع دارند. به شکل گروهی از شهر به شهری و یا از منطقه به منطقه دیگر می روند که در گذشته از قافله به دو منظور کار گرفته می شد. یکی برای انتقال اموال تجارتی و دیگر حمل و نقل مردم که تا هنوز آواز جرس و شور محمل قافله در پرده های احساس بشر آشنا می باشد. سرمحقق محمد آصف گلزاد عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد کلمه قافله و استفاده آن در ادبیات شفاهی را اینطور بیان می کند.
قافله البته قبل از اینکه وارد فرهنگ شود جزء زبان بوده. این واژه از لسان عربی آمده و جمعش قوافل است که گروهی از مردم یا تعدادی از مردم که به یک سمت مشخص حرکت میکنه ایره برام قافله میگه. پیش از اینکه وارد زبان دری شود در زبان عربی بسیار زیاد معمول بوده و دلیل از اینکه عرب ها عمدتا بادیه نشین بودند، از شهری به شهری، از صحرای به صحرای اینا میره. ما در ادبیات میبینیم که قصیده که نوعی از شعر است و او عمدتاً به تقلید از قصیده سرایان عرب وارد زبان دری شده و از طریق ادبیات تحریری ما با زمین وارد فرهنگ عامه یا فرهنگ مردم ها شده.
قابل ذکر است که در گذشته امتعه تجاری را ذریع قافله از راه ابریشم انتقال میدادند. و همین قسم قافله ها منزل می نمود و راه خود را طی می کرد و برای اینکه مردم گاهی به مشکلات مواجه نگردند و راه خود را گم نکنند، بر علاوه رباط ها دولت در بعضی حصص منارهای نیز ساخته بود که برخی از این منارها تا اکنون هم پا بر جاست. آقای حبیب الله رفی نویسنده افغان درباره قافله معلومات بیشتر می دهد.
انسان دائم محتاج بوده که وسایل و اموال خود انتقال بده، چون در زمانه های سابق راه‌ها نامسئول بود، دست‌ها بود، مشکلات بود، و این خاطر وقتی که تجارا یا کسای دیگه میخواستند اموال از جای به جای دیگه انتقال بده و رزو قافله میبستند، شترها را یک جا میکرد و بارها را بار میکرد و بعد از او حرکت میکرد. بعد از او باز جاهایی که شوانه باید قافله اونجا اطراق کنه و شو تیر کنه، برای از او باز رباط ها ساخته بود. رباط همو فاصله را تعیین کرده بود که در این وقت باز اونجا قافله باشه. دیگه به این اساس قافله ها در تمام دنیا به می قسم دوام داشت و در افغانستان هم خصوصا راه ابریشم که از هندوستان به بلخ می آمد، از بلخ به چین و به هرات می رفت و به اروپا وصل می شد. این یک راه بسیار کلان تجارتی بود، چند شاخه داشت و به این دائم کاروان ها برا می افتاد و می رفت. در جاهای مختلف برش مینار ها ساخته بود که راه را کس گم نکنه. همین مینار چکری یکی از همون مینار هاست که برای رهنمایی کاروان ها بود.
باید گفت قافله هر قدر بزرگ می بود، همان قدر ساربان و کاروان در راه خود را مسئول و احساس امن می نمودند و می گفتند ایمنی در جمعیت بیشتر است و تعداد حیوان در قافله معین نیست و در طول راه هم برای توقف قافله جاهای مشخصی به نام کاروان سرای یا رباط موجود می باشد. پوهنوال محمد رفیق رفیق استاد فاکولتی ادبیات پوهنتون کابل در مورد تفاوت قافله و کاروان می گوید.
فرق بین قافله و کاروان، تا جایی که برای ما معلوم است، قافله ها معمولا از اسب ها می باشند و کاروان از شترها می باشند که حتی در نام هایشان هم فرق قائل هستند که یکی را ساربان می گویند و دیگر را کاروان نامیده می شود. معمولا مال و امتعه سر شترها هم انتقال می دانند سابق که موتر نبود و توسط همین قافله ها و شترهای زیاد 150 تا 200-300 می رسیدن و اوجا کاروان سرای می داشتن و در کاروان سرای تمام وسایل معیشت زندگی اوجا موجود می بود و معاملات تجارتی دمی رباط ها و دمی کاروان سرای ها با هم دیگر معامله می کردن و با هم آشنا می شدن. در اطراف افغانستان فعلا هم در بعضی جاها موجود است.
سید رحمان باشنده ولایت لوگر می گوید سابق مردم نسبت به ضرورت که داشتند با قافله سفر می کردن، ولی اکنون قافله های کوچک در مسیر راه ها دیده می شود که از قریه به قریه دیگر می رود.
کوچه ماستر با مردم کوچی نیست، اونا میتن توسط شترا اونا از یک جای به دیگه جای کوچکشی میکنن. فعلا اکثرت کوچه ما اینا توسط از قافله و شکل قطار اونا خانه خود بسته کردن، ده خانه، پانزده خانه، بیست خانه یک دم حرکت میکنن از نینگراب و کابل میان. سابقه اکثر جایی که باز قافله میرن و از اون محل منطقه را به نام بدرگه یا میگرفتن، از اون محل مردم رو میگرفتن و باز بور از اون صحه خود خارج میکرد و پیسه میگرفتن. واز شترای بادی بودن، شترای مایا بودن، شترای عادی بودن، اونا بار زیاد میبودن، تقریبا 40 سیر، 50 سیر تا 60 سیر، اوی اسب و قاطر و اینا تا 20 سیر، 25 تا سیر نظر با اوی چیز مرکبان.
قابل یادآوری است زمانی هم قافله بانان حیوانات قافله را تنها برای بار اختصاص می دادند و خود نیز بالای آن نشسته و منزل به منزل می رفتند و قافله هایی که از مناطق گرم سیر حرکت می نمود معمولا شب هنگام راه می افتند تا در سردی هوا به سر منزل مقصود برسند. حاجی بنگی کوچی که خودش قافله دار است در مورد کارش می گوید.
کوچتو بر می کردم، بوز دیستم، گوسپند دیستم، شوترار دیستم. خیل بود، بس 20 چیل خانه بود، یک مش کلانش بود سرخیل. بس میرفت تو پاکستان، میرفت تو وقت شاهی، تو مزار شریف میرفت، تو کجا میرفت، تو بلخشان میرفت، تو مچی میرفت، تو چخشاران، ایرات. ما مچاترش نیه دا پاکستان می برد. با یک شتور شتور بسرشی آمیتور چاترش میکرد که دا دو شتور یک نفر میشید، دا چار شتور پنج شتور دو نفر میشید. که وقتی دا وچی شد آمور بند کرد. پاکستان بس کس برده نمیتونید، همینجی سودا میشید.
همچنان در قافله اشخاص مخصوص عهده‌دار قافله اند که به نام‌های سرجماعه، سالار، ساربان و نگهبان و مزدور یاد می‌گردد. زمانی که قافله حرکت می‌کند، قافله سالار زنگ و یا جرس را به صدا در می‌آورد تا مردم آماده رفتن شود و کسی از قافله نماند و این صدا خیلی حزن‌انگیز هم است. بریالی باجوری نویسنده افغان درباره جزئیات قافله چنین توضیح می‌دهد:
قافله سالار یک تنظیم کننده داشت، در زمین کسای دیگه هم بود که قافله رو تنظیم میکرد. این قافله که از یک شهر به دیگه شهر میرفت، در مابینشان باز وقتی که شب میشد یا شب میرسید، در مختلف جای باز سرای ها بود که مردم موجه استراحت میکردن و صبحش باز قافله سالار هم زنگ خود میزد، هم جرس خود میزد و هر کس میدوید و مال و اموال خود تنظیم میکرد به خاطر اینکه از قافله نماند. اگر از قافله میماند، باز مسافری که میماند او به تنهایی رفته نمیتونست، چون خطرات زیاد بود. او باز انتظار میداشت که تا دیگه قافله بیای و ای کتش بره. در زمین در قافله باز طبیبا هم میبود، حکیمای او زمان که اگر کسی مریض میشد او را تداوی میکردن. تقریبا ماها در بر میگرفت.
رفیق باشنده لغمان میگوید در قافله جاهای درست می نمایند برای غذا و آب که آن را هودج و یا کجاوه می گویند و اگر قافله با خود رمه داشته باشد، در جایی که توقف می کند حیوان را ذبح نموده میله هم برپا می شود. وی می گوید
این مردم برش ما سوره می گفتیم به حساب به اصطلاح کوچه همی مواد غذایی خود اقدمی شطر کت خود بار کده می گرفت. بردن او وقت یک قدر اگر ما چیز بزو گسپند کتش می بود که او خالده گفت از می رفت یک ملم می کرد. او جایی تو نان پخته می کرد که به حساب همون نامش که ما شنیده ککری می گفت. خمیر ای چیز می کرد در مابین آتش درون می کرد. این ما قدر نان پخته می شود. یا سر سنگ پخته می کرد یا در زیر کوه می داد. یک قدر نان پخته می شود او 20 روز یک ما دوام می کرد. همی تو نرم نگاه می شود. این می رفت در شطرهای خود تر جایی که او نمور می خود هر جا وقت که او ختم می شود بعد همون جا دیگه پخته می کرد.
میرویس محصل سال سوم اقتصاد پوهنتون کابل قافله را یک رسم جالب بنداشته، ولی دلیل از میان رفتن آن را تکنولوژی جدید و ترانسپورت می خواند.
فعلا قافله کاروان وجود نداره، چون اگه فعلا در اصل نیو تکنولوژی پیشرفت کرده، موتر هست، طیاره هستن، ولی وسایلت الکترونیکی. درست جالبیتش این است که اطمان اتحاد مردم را، محبت مردم را، یعنی هماهنگی بین نظریات مردم را نشون میدن. و فعلا ببینن زمانی که تکنولوژی پیشرفت کرده، قافله یا کاروان وجود نداره، است که مردم یعنی تک تک میرن، یعنی نه کدام هماهنگی بینشان هست، نه کدام محبت بینشان هست. اگر گویا در موتر و یا هم کدام وسیله دیگری اگر با هم سفر دارن، هم چه چیزی نداره که بهش اگر صحبت هم بکنید زود خسته کن شد برشون شوی خیر. ولی قافله یعنی کیفیت بیشترشی بود که شناخت بیشتر میشدن، یعنی رابطهشون محکم تر میشد.
نگفته نماند قافله سفری که با همه دشواری اما دلپذیری خود را داشت، زیرا هم سیر و تماشا بود و هم سفر، چی بسا شناخت ها که در این سفر میان خلق ها میسر میشد و فامیل ها به صحبت همدیگر انس میگرفتند. در مورد قافله آقای گلزاد بخش از یک قصیده را می‌خواند که قافله برنامه امروزین را نیز با تقدیم آن خاتمه می‌بخشیم.
الو یا خیمگی خیمه فرو هل که پیش آهنگ بیرون شد ز منزل، تبیر ازن بزد تبل نخستین، شتربانان همی بندن محمل، نماز شام نزدیک است و امشب، ما و خورشید را بینم مقابل، ولیکن ماه دارد قصد بالا، فرو شد آفتاب از کوه بابل.
ای ساربان آهستران کارام جان
سینم کرد.